بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان خوب عزیز بیننده، همراهان ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی ولایت برنامه زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. یک دقیقه از ساعت 6 بعد از ظهر گذشته و ما مهمان خانه های شما هستیم به صورت زنده و برنامه زمزم احکام، و هدف ما تو این برنامه پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما هست. هر جا هستید فرقی نمیکنه، تو ایران عزیزمون هستید، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، خارج از کشور، هر کدوم از کشورهای دنیا و هر قاره‌ای هستید، بسم الله، اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، به دنبال پاسخ اون هستید، لطف فرمایید پیام بدید. آقای خلیلی زحمت کشیدن همین الان براتون زیرنویس کردن. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست، اون شماره که شما تلفن همراه هست، از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بدید. 3 تا در واقع نرم افزار هست، واتساپ، تلگرام، وایبر، که شما از اون طریق با ما میتونید ارتباط داشته باشید، سوالاتتون رو بپرسید، ما جواب میدیم. تلفن ها هم زیرنویس شده در اختیار شما هست، اولویت هم تازه تلفن هست. خیلی خوب هست، یعنی که شما خودتون تماس بگیرید، مستقیما سوال شرعی رو بپرسید و کارشناس گرانقدر برنامه ما جناب جتول اسلام و المسلمین استاد وحید پور پاسخگو هستند. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، هر کجا این جهان پهناور که هستید، چه در کشور اسلامی ایران و چه فراتر از مرزها. امیدوارم انشالله تنتون سالم باشه و دلتون شاد باشه و سعادت دنیا و آخرت نصیب همه شما و ما بشود.
بسیار عالی. برنامه زنده زمزم احکام روزهای زوج، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی تقدیم حضور شما میشه. بازپخش هم برنامه داره که حالا انشالله من در یک فاصله دیگه زمان بازپخش برنامه رو عرض میکنم. البته گاهی من میام خدمت شما و گاهی دوستان دیگه‌ای که توفیق پیدا میکنن خدمت شما برسند و سلام بکنن. اما بریم سراغ سوالات. ابتدا سوالی که به صورت پیام به دست ما رسیده، آقای احمدی از دانمارک، من البته داشتم نگاه میکردم سوالشون رو، یه خورده از نظر ادبیات جابجا نوشتن، ولی خب حالا سوالشون رو میخونم انشالله که بتونیم متوجه بشیم. گفتن که سوالم این است که در اینجا در شروع سال مالیات و غیره را تسویه حساب میکنن و مینویسن اگر یک بار تحویل کنی این پول را میگیرن، احتمالا منظورشون یک بار تسویه کنی، البته بانک، و اگر چند بار مثل قصد پرداخت کنی چند درصد سود باید داد. میگم مثلا من خیلی قسط قسط که با سین است و تا و عرض کنم که، و اگر چند بار مثلا قسط پرداخت کنی چند درصد سود باید داد، آیا این سودی که بانک میگیرد اشکال دارد یا خیر؟ شما متوجه سوال
بله شده. به نظرم این است که مالیات رو اگر نقد بدن همون مقدار رو میگیرن، یک دفعه نقد. اگر تقسیط بکنن تی اقساط بگیرن یه چیزی روش میاد. اینه. خب اینجا سودی که میگیرن، ایشون میخواد ببیند که حالا اونایی که میگیرن که خب حالا اونا مسلمان نیستن، اصلا اون بحثی نیست، ولی ایشون که میخواد سود رو بده برای خودش حکم رو میپرسه که من سود رو که میدم آیا مثل سودی است که توی قرض الحسنه میدن، رباست؟ نه، این ربا نیست، چون اونا چیزی به شما به عنوان قرض که نمیدن که.
درست.
اونا در واقع از شما مالیات رو مطالبه میکنند و مالیات رو میگن نقدی بده اینقدر، اگر قسطی بده اینقدر، بیشتر میشه، تقسیط میشه. بنابراین این اشکالی از نظر شرعی نداره.
درست. عزیز 913 چهارشمای پایانیشو 9404 گفتن در سجده های نماز یومی علاوه بر ذکر سجده میتوانیم ذکر یونسیه و صلوات با عجل فرجه هم بگوییم؟
بله، در سجده علاوه بر ذکر واجب مستحب است هم دعا هم ذکرهای دیگه. خود ذکر یونسیه که خب ذکر خوبی هم هست، خیلی هم سفارش کردن، سبحانه که انی کنتو من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین، سفارش هم شده، ولی این ذکر یونسیه است. بله میتونن بخونن ذکر دیگه، هر ذکری، و صلوات هم که خب بهترین ذکر.
وجل فرج هم
بله، وجل فرج هم دعاست.
بله
دعاست.
خدمت عزیزی که لطف کردن برای ما سوال پرسیدن، آقا سعید از هرات، گفتن که این که من مدت زیادی میشه در مصرف آب دچار وسواس هستم، یعنی حتی بعد از 3 یا 4 بار غسل کردن هنوز شک دارم که به درستی انجام شده یا نه، آیا این کار مصرف و زیاد روی در مصرف آب گفته میشود یا نه؟ منظورشون احتمالا اسراف باشه.
قطعا اسراف دیگه. اگر این اسراف نباشه باز اسراف کجاست؟ شما یه بارم غسل بکنید ولی آب زیاد بیش از اندازه مصرف بکنید میشه اسراف، چه رسد به این که 4 بار 5 بار بخواد غسل بکنید. بله اسرافه و خلاصه این بیماریست دیگه، و این بیماری هم باید درمانش بکنن، چون بیماری مصریه.
درست.
به این معنا که ایشون الان در غسل وسواس دارن، اگر این درمان نشه به موارد دیگر زندگیشون هم کشیده میشه و کل زندگیشون مختل میشه. ما همین چند روز پیش داشتیم مراجعه‌ای، شاید عرض کردم تو برنامه قبلی، یه آقایی به من مراجعه کرد گفت 1 ساعت و 45 دقیقه من غسلم طول میکشه.
عجب.
بله.
حتما تو این 1 ساعت و 45 دقیقه همجور آب بازه.
آب بازه. بله. و من بیمارم. چی کار باید بکنم؟ حالا من یه مقداری باش صحبت کردم، یه راهکارهایی بهش عرض کردم اینها، گفت که و من خلاصه آخرش هم از حال میرم واقعا، اصلا جونم داره چیز میشه. معلومه دیگه. معلومه 1 ساعت و 45 دقیقه شما بیستی زیر این دوش مرتب آب بیاد اینها. خب من بهش گفتم، گفتم ببینید شما برای چی میخوای اینقدر اصرار بکنید؟ میگه برای اینکه غسل صحیح انجام بدم. گفتم خدا از شما غسل صحیح نخواست، شما اینجوری بگو، این نمیخوای واجبت انجام بدی. واجب شما به ایشونم الان عرض میکنم، واجب شما یک غسل باطل است. شما باید غسل باطل انجام بدی. تموم شده رفت. همون بار اولم که غسل کردیم یه غسل باطله دیگه، تموم شد. برو سراغ کاره.
از نگاه خودش باطله مثلا.
از نگاه خودت باطله. شارع مقدس، شارع مقدس همین از شما خواسته. چرا شما اصرار داری که مگه نمیگی من دین دارم؟ از روی دینداری و دغدغه. خیلی خوب دیگه، شما وضو میگیری 5 بار وضو میگیری. میگی وضو اولم که گرفتم مثلا باطله. اب نداره باطله. مثلا وضو باطل از شما میخوان. و چی اصرار داری که وضو دوم بگیری؟ از شما وضو صحیح نمیخوان. وضو صحیح مال ماهاست که آدمای متعارف و نرمال هستیم. پس بنابراین 5 بار غسل کردن اسراف هست، تضییع عمره. آقا چقدر؟ ببینید یه آقایی که وسواس بود به من میگه من عمرم توی دستشویی داره میگذره. اصلا تو دستشویی میگذره. چرا؟ میرم سرویس بهداشتی خودم رو تطهیر میکنم، میگم پاک نشدم، میشینم همینطور دوباره میدونم. یعنی چی؟ مثلا 2 ساعت از فرض کنید 24 ساعت رو هر باری که میخواد بره دستشویی دیگه اصلا کار، شغل، زندگی، زن، فرزند اصلا معنا نمیده. این چه زندگی میشه واقعا؟ یعنی دین اینه، بعدم بذاریم به پای دین بگیم که خب بله گفته غسل بکنید، من دارم واجبم انجام میدم. دین این رو نگفته اصلا، خدا چنین چیزی نگفته. تضییع عمر هست، اسراف هست، افسردگی میاره، بیماری های مختلف میاره، زن و بچه آدم اینش خیلی بده، اذیت میشن واقعا، اذیت دیگران، که درست نیستش که. بنابراین ایشون فکر بکنه که آقا همون غسل اولی که انجام داده به نظر خودش هم اگر باطل باشه، همین غسل رو خدا میخواد، همین رو میخواد، برو سراغ کارید و معالجه بکنه خودش.
بسیار عالی. این هم نکته‌ای که جناب استاد وحیدپور فرمودن و توصیه‌ای که برای آقا سعید عزیزمون از هرات و همه بزرگواران، چه خانم‌ها چه آقایانی که احیانا دچار بیماری وسواس شدن و البته باید کمک بکنن اطرافیان، این رو هم نکته مهمی است. خودشون از اطرافیانشون بخوان بهشون کمک بکنن، یادآوری بکنن، تذکر بدن که زمان دوش گرفتنشون، زمان غسلشون، زمان وضوشون کم بشه به مرور زمان تا انشالله مشکل برطرف بشه. آقای محمدی از تهران استاد پرسیدن که آیا در غسل ترتیبی مثلا برای جنابت، آیا بعد از غسل سر و گردن می شود راست و چپ بدن را به طور همزمان شستشو داد و غسل را تمام کرد و یا باید اول حتما سمت راست بعد سمت چپ؟
اگر مقلده از آیت الله مکارم یا حضرت آیت الله سیستانی هستن اشکال نداره، یعنی سر و گردن اول شسته بشه دیگه، سمت راست سمت چپ با هم هم شستشو شد قاطی با هم، اصلا لزوم نداره جدا کنه. ولی مقلدین مراجع دیگه نه، اونا میفرمان که سر و گردن که اول شسته میشه ترتیب به این صورت است که سمت راستم شسته بشه بعد سمت چپ، یعنی ترتیب رعایت بشه. ولی این دو بزرگوار که عرض کردم اگر مقلد این دو بزرگوار هستن اشکالی نداره.
سرکار خانم سرفراز از شاهین شهر گفتن خانمی در شهر ما هست که صندوق قرض الحسنه تشکیل داده و هر 10 میلیون رو هنگام دادن 400 هزار تومان کسر میکنه و میگه بابت کارمزد، چون من هزینه این کار رو انجام میدم، در واقع هزینه میکنم برای این کار و بقیهش رو به نیازمند میدهم در حالی که ما راضی نیستیم ولی چاره ای نداریم. لطف بفرمایید این جواب بدی که این کارمزدی که میگیره ربا محسوب میشه؟
کار مستبقه نظر بعضی از آقایون مراجع از جمله خود حضرت امام رضوان الله علیه مقام رهبری و مثل از سایت الله مکارم، کارمزد متعارف اگر باشه، نه اینکه اسمش کارمزد بذاره ولی سود مثلا خیلی زیادی بگیره، نه یه کارمزد متعارفی بگیره، این بزرگواران میگن اشکال نداره. ولی آقایون دیگه میگن نه، یک ریال هم اضافه بگیرد رباس و حرامه، مثل از سایت الله سیستانی یا آیت الله شبیری یا امثال اینها. اونم کارمزدی که اون آقایون میگن عرض کردم کارمزد متعارفه. خب ببین این خانم وقتی 10 میلیون میده بانک چه نیست، بانک اگر باشه بانک میگه ما ساختمون داریم،
بله
خودش پرسنل داریم، عرض میشود که چقدر
اجاره، آب، برق، سیستم، کاغذ،
همه اینا هست. ولی این خانم میگه که من میخوام کارمزد بردارم. خب این خانم مثلا چقدر کار میکنه؟ تو یه دفتری دارد، مثلا تو اون دفتر ثبت میکنه و میگه بفرمایید اینجوری دیگه. خب حالا این چقدر واقعا کار میبره؟ 400 هزار تومان بابت این واقعش. بنابر حرف اونایی که میگن کارمزد اشکال نداره، بله. تازه کارمزد متعارف باشه بنابر فتوای اونها، بله اشکالی نداره. اون وقت دیگه اگر اینها بگن راضی هم نیستیم دیگه ملاک نیست. چرا؟ چون مزد کارشه دیگه. شما خب نرو بگیر، شما نرو قرض رو ازش بگیر، شما که خودت راضی شدی که بگی قرض الحسن ازش بگیری و میدونی که این مزد کارشو میگیره، مجانی کار نمیکنه، خب راضی هم نباشی باید بدی اون متعارفه رو.
بله.
ولی طبق نظره عرض کردم مراجع دیگه نه، کارمزد هم اون خانم بر اساس اون فتوای دیگران نمیتونه بگیره.
سرکار خانم یعقوبلو از تهران این دفعه پیام دادن این دفعه و خب خیلی خوشحال میشدیم اگر تماس میگرفتن، سوالاتشون رو به صورت تلفنی میپرسیدن، اما پیام دادن برای ما که ازشون ممنون هستیم. گفتن که اگر من در وطنم نیت کنم که به سفر رفتم و استطاعت داشتم روزه بگیرم، این سبک روزه گرفتن صحیحه؟
نه، اگر نذر بکنن که در سفر روزه بگیرند اشکال نداره، نه به این صورت
نیت فایده نداره، نذر فایده، نذر شرعی.
بله، یعنی اینجوری بگی برای خداست بر عهده من که انشالله میرم مشهد یا حالا مثلا هر جا میرم مسافرت، فرض کن در اونجا 3 روز روزه بگیرم. این اتفاقا چون ایام اعتکافم نزدیکه، 13ام 14ام 15ام رجب اعتکافه، اتفاقا امسالم خورده تو تعطیلات
ایام نوروز. بله،
تو تعطیلات. فرض کن حالا یه کسی هم میخواد تعطیلاتشو بره، هم خب متدینه، میخواد فرض کن اعتکافم برگزار بکنه، حالا رفته اونجا میگه من مسافرم چیکار باید بکنم؟ قبل از اینکه میخواد بره سفر اگر به فکر باشه قابل حله، مثلا میخواد بره مشهد، مثلا میگه مشهد میخواد بره، نذر بکنه برای خداست بر عهده من که مشهد که میرم 3 روز اعتکاف را روزه بگیرم، این روزه میشه روزه واجب، میتونه دیگه تو سفر این روزه رو بگیره، روزه نذریه، بنابراین اعتکاف هم بخواد بره اشکالی نداره. ولی اینجوری که ایشون گفته که من قصدم این نیتم، نه اینجوری فایده نداره.
سوال دومشون گفتن آیا صحیح است که رهبری مسافت شرعی رو تغییر دادن؟
بله صحیح، بله مسافت شرعی طبق نظر مقام رهبری تقریبا رفت و برگشت 41 کیلومتر، یعنی رفت
20.5 کیلومتر،
برگشت 20.5. اینم حالا نگن که چه جوری شده، من اینو توضیح بدم بعد نیست جناب آقای اسماعیلی.
خواهش میکنم.
ببینید اینا موضوع شناسیه، حکم شرعی نیست که حکم خدا عوض شد. نه خیر، موضوع شناسیه. ببینید اون چه که در روایات اومده یه ملاک هایی است که توسط تیم های بسیار کار کشته و خبره اون معیارها رو به روز اومدن بررسی کردن. حالا مفصله بخوام بگم واقعا مجالش نیست، خیلی تخصصیه، کار خیلی تخصصیه. از راه های مختلف بررسی کردن، به نتیجه رسیدن که این 8 فرسخی که میگیم، این 8 فرسخ مطابق با تقریبا رفت و برگشت بری برگردی تقریبا 41 کیلومتر یا بیشتر، یعنی اگر کسی قصد دارد 41 کیلومتر بره و بیاد یا بیشتر از اون
نمازش
کفاره میشه مسافر. البته این نظر فقط مال ایشون هم نیست، قبل از این هم از سایت الله شوبری هم نظرشون هم اینطور بود. من با ایشون قبلا مفصل صحبت کردم، بحث داشتیم، ایشون هم فرمودن ما بررسی کردیم تقریبا به همین نتیجه رسیدیم به این صورت.
چون ظاهرن 40
تا
بعد یه نکته که اینجا هست اینه که ببینید این حکم شرعی نیست، یعنی حکم شرعی مسافر سر جای خودش هست، یعنی کسی که شد مسافر میتونه روزش رو افطار بکنه، میتونه نمازش رو شکسته بکنه. این موضوعه. یعنی چی؟ موضوع اینه که قبلا 8 فرسخ مثلا 44 بود، حالا یا 45 بود مثلا، الان شده 41 و در مجموع حکم شرعی به این شکل بیان میشه. خب گفتن که سال سوم خانم یعقوبلو، اگر جایی که کار میکنیم حقوقمان رو 3 ماه یک بار بدهن و مثلا حقوق آذر ماه رو اسفند ماه بدهن و سال خمسی هم بگذرد، باید حقوق آذر و دی و بهمن را هم خمسش رو حساب کنم؟ هرچند من چون سال خمسی هم اول رجب است، من امروز حساب کردم و پرداخت کردم.
ببینید بهش میگن حقوق معوقه. حقوق معوقه رو ایشون مالک شده، یعنی شما مالک اون حقوقتی، منتها در دست ندارید. خب چیزی که در دست ندارید، خمسی که میخواد بدید یعنی چی؟ خمس چی میخواد بدید؟ چیزی نیستش که، چیزی نیست.
بله.
بنابراین خمس نداره مگر زمانی که وصول بشه، وقتی وصول شد میشه درآمد جدید. اینم خودش یه نکته ایستا، اینو من توضیح بدم. ببینید بعضی وقتا آدم یه طلبی داره، مثلا پول قرض دادم به حسن آقا، امروز سر سال خمسی منه، پول دارم پیش اونه، خب دسترسی ندارم. اینجا هم باز همینو میگیم، خمس فعلا نداره، ولی اینو دقت داشته باشن بینندگان عزیزمون، در قرض دادن وقتی وصول شد خمسو بده.
آره.
این معطلش نکنه.
آها.
چرا؟ تخفیف دادن به ما، گفتن که تا وقتی وصول نشده اب نداره، تأخیر بنداز. وقتی وصول شد، خب سالم که بهش گذشته بود، قبلا سال 1 ماه پیش سال بهش خورده بود، وقتی وصول شد خمسشو بده. این مال قرض.
خدا ولی... همون قرض ممکن بود اگر زودتر میداد من خرجش میکردم، نمیموند.
بله.
خب حالا دیگه طرف
نداد و شده دیگه، میخواد بعد شانسی اسمشو بذارید چی دیگه. شده دیگه،
پس اینجوریه.
بله دیگه، در واقع مثل پسنداز،
یعنی حتی اگر به اون شکلم که باشه، مثلا اگر من میگرفتم خرج میکردم.
بله.
فرق نمیکنه در حکمش، فرق نمیکنه،
چون الان دیگه اضافه اومده. دیگه این مال قرض. ولی در مورد بقیه طلب ها، مثل طلبی که ایشون داشته، چند ماه طلب داشته بهش ندادن، اینجا بحث است میان آقایون و فقها که وقتی وصول میشه خمسش بده، یعنی مثل قرضه یا نه، مثل مقام رهبری. و بعضی از آقایون مراجع دیگه میگن نه، این درآمد جدیدیه، یعنی سال جدید دیگه، تو سال جدید بد دادن، چون سال قبلی که گذشت 1 ماه پیش بود، الان حقوق گذشته ها رو بد دادن، این حقوق گذشته ها
اگر مون یک سال
خمسشو بده. این طبق نظر مقام رهبری و بعضی از آقایون. اما بعضی از آقایون دیگه میگن مثل قرضه، هیچ فرقی نمیکنه، مثل قرضه، سال خورده، سال که گذشته بود، الان هم که وصول شده، حالی که وصول شد خمسشو بده.
خب حالا ایشون گفتن هرچند من چون سال خمسیم اول رجب است، من امروز حساب کردم و پرداخت کردم.
خیلی خوب دیگه، خدا خیرشون بده دیگه. در هر صورت اگر سالم بهش بخوره دیگه خمس نداره.
اگر مقلد رهبری در واقع،
در حرف نه،
اون مسئله قبلی من.
مقلد رهبری هم که باشن،
الان که دیگه هیچی دیگه،
هیچی. وصولم که باشه خمس نداره دیگه. مقلد دیگران هم باشن که این بیاد و سالم بهش بخوره دیگه خمس نداره، چون خمسش دادن در هر صورت.
و سوال چهارمشون، آیا بعد از تشهد دعای عجل ولی کل فرج اشتباه است یا باعث باطل شدن نمازه؟
توصیه آقایون مراجع، حتی تو استفتاءات مقام رهبری هم هستیم وقتی پرسیدن، توصیه این است که فتح باب نکنیم. ببینید درسته، ما نمیگیم جایز نیستا، چون دعاست، دعاست، اللهم عجل ولی کل فرج دعاست، دعا در نماز اشکال نداره، ولی سعی کنیم دعایی که وارد شده، اصطلاحا میگن دعای معصوره، یعنی دعایی که وارد شده،
یعنی روایت داریم معصوم فرد بودن،
اون رو بخون. چرا؟ به خاطر اینکه اگه فتح باب بشه این راه باز میشه، همینطور هر دعایی رو ما هی میخوام اضافه بکنیم اضافه بکنیم. لذا توصیه کردن که این کار رو نکنیم. دعایی که وارد شده چی چیه؟ و تقبل شفاعته ورفع درجته. شما بعد از صلواتی که توی تشهد میخوانید بعد اینو بگید، این در روایات وارد شده.
بسیار عالی. اینم چهار تا سوالی که سرکار خانم یعقوبلو برای ما فرستاده بودن. آقای جعفری از مشهد مقدس پشت خط ارتباطی تلفنی ما هستند و میخوان سوالشون رو بپرسن. آقای جعفری سلام به شما.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
ممنون و متشکرم، بفرمایید.
سلام باشی، تاعتاتون قبول باشه ان شاء الله.
سلامت باشی.
جعفری هستم من، این حقیقت پسرم بخواد بره مکه، اسمش از طریق سازمان چیزی در اومده، پولی هم نداره، یه مقدار خیلی کم داره، یه مقدارشو باید من بهش کمک کنم، بخواد ببینم این خمس و زکات داره یا نداره.
حج واجب منظورتونه؟
بله بله بله.
خب منظورتون چیه که خمس و زکات داره؟
سی تومنی که گفتم به حساب سازمان
بریزیم. بعد سال خمسی داره ایشون یا نه؟
تا حالا نداشتم.
تا الان نداشتم.
جوونم دیگه، هنوز که تا شغل معروف نه مالی داره نه ثروتی نه.
خب میدونم شغل و درآمدی دارن؟
بله شغل داره.
بله بسیار خب، انشالله استاد توضیح میدن و ایشون هم مشرف بشن و انشالله ما رو هم دعا بکنن. ممنونم آقای جعفری، منتظر باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون، سلامت باشید. آقای بازلی از خوزستان سلام به شما.
سلام خدمت شما مجری عزیز شبکه ولایت.
سلامت باشید، ممنون.
و خدمت استاد وحید پورم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
من یه سه تا سوال مختصر و کوتاه داشتم. اولا مخواستم ببینم آیا مثلا کسی که دوست داره بعد از هم سوره های طولانی میخونه و حفظ نیست، میتونه مثلا از روی مجحف قرآن بخونه یا مثلا گوشیش نرم افزار قرآن داشته باشه از روی اون بخونه؟ چون بالاخره اون موقع دستا باز نیست، میترسم در نماز اختلال ایجاد بشه، آیا میشه خون؟ سوال دوم اینه که ما میتونیم نماز هم بعد از هم مثلا اهل سنت که مقداری از سوره رو میخونن، ما میتونیم همین کار رو کنیم؟ سوال دوم این بود که یه بار گفته بودید که ما میتونیم با اهل سنت نماز بخونیم، اما من میبینم که اهل سنت زودتر از ما نماز میخونن و اوقات شرعیشون زودتر نماز، من میترسم اختلال ایجاد بشه. اینم جواب بدید.
حتما انشاءالله آقای بازلی، منتظر باشید انشاءالله جناب استاد سوال شما رو جواب میدن. خدا نگهدارتون بشه انشاءالله. آقای خدری از گلستان سلام و درود خدمت شما.
سلام قربان.
بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
دستون درد نکنه بابت زحماتی که میکشین، خیلی ممنون. میتونم سوالمو بپرسم؟
بله بفرمایید. بله.
در مورد نماز والدین میخواستم ببینم خلاصه ترین وقتی که میشه نماز رو برای یکی از والدین، نمازی که ادای نماز والدین باشه، بخونید چه جوریه؟ مثلا اذان رو میشه نگفت، اقامه رو میشه کوتاه‌تر گفت؟ اینو میخواستم به صورت خلاصه اگه امکان داشته باشه برام توضیح بدین، خیلی ممنون میشم.
بله آقای خدری، چشم، انشالله توضیح میدیم.
خیلی ممنون.
منتظر باشید و از طریق تلویزیون برنامه رو دنبال کنید.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون. تلفن داریم بچه‌ها، آوازم یه باش. بریم اتاق فرمان برگردیم و این سه بزرگواری که سوالات خودشون رو پرسیدن انشالله پاسخ خواهیم داد.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خلفت از تو اعجاز خلقت است و برابر نداشت. وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتن. سوری ز چار چوب در قلعه کنده است، سوری ز چار چوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
خب برنامه مزین شد به نام نامی مولامون آقا جانمون امیر المومنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب. انشالله که همیشه دلهاتون سرشار از عشق و ارادت و محبت به حضرت مولا باشه. خب سه نفر از عزیزانمون سوال پرسیدن. آقای جعفری جناب استاد گفتن که فرزندشون انشالله میخوان مشرف بشن حج تمتع و ظاهران از جایی حالا شرایط براشون مهیا شده، سال خمسی نداشتن، حالا باید خمس این پولا رو بدن ندن، شاغل هم هستن، درآمد دارن.
حالا نکته اولش این است که ایشون چون شاغل بودن یه نظم مالی و حساب سال باید می‌داشتن. در هر صورت اون با تکلیفش رو بدونه دیگه
که خمس کاری به حجم نداره.
نه اصلا خمس به من تعلق میگیره نمیگیره، چیزی اضافه میاد نمیاد. ایشون اولین کاری که بکنن این است که در مشهد مراجعه کنن به دفتر مرجع تقلیدشون که حالا نمیدونم مقلد کدوم بزرگواری هستن، معمولا همه آقایون وکیل دارن، نماینده دارن، مراجعه بکنن نسبت به گذشته مصالحه کنن، خیالشون راحت بشه. این مال این منتها اون پولی رو که در بانک داشتن که فیش خریده بودن تو بانک که الان میخوان باش حج برن، باز باید ببینن مقلد کیان. اگر مقلد رهبری هستن خود اون فیشه خمس داره. مقلد بعضی از آقایون دیگه باشند مثلا سایت الله مکارم مثلا یا بعضی از آقایون دیگه، نه خمس نداره. اینا رو باید دقت کنن، یعنی ببینن مقلد کیان، طبق تقلید مسائلشون حل میشه.
درست.
که حالا اینجا هم نفرمودن که مقلد کی هستن، ولی بعضیش خمس نداره به فتوای همه مشخصه. مثلا فرض کنید پولی رو که پدر به ایشون میده و سالم بهش نمیخوره دیگه، همینطور وقتی دادیشون خرج حجش میکنه میده کاروان و پا میشه میره مکه، یعنی تو همون سال بهش میده، تو همون سالم مصرف میشه، این دیگه معلومه خمس نداره. یا پولی رو که از دیگری میگیره به عنوان قرض و میخواد باش حج بره، چون قرض گرفته اونم اگر تا زمانی که حج میخواد بره قسطاش رو نداده باشه، هیچ قسطاش هم داده باشه بره، باز چون بین سال هست و سال نمیخوره اونم خمس نداره.
ولی در مجموع با توجه به حساسیت کار و واجب بودن حج و اینها که الان به این شکل بوده، حتما باید برن حساب
بله،
کتاب
بله، چون بعدن خلاصه الان حج هم میره میاد، بعدش هم که خلاصه میخواد حساب کتاب خمس داشته باشه دیگه. منتها مقلد کی هستن بر اساس
مهمه.
فتاوای اون بزرگوار برن مسائلشون رو حل بکنن.
خب آقای بازلی چند تا سوال پرسیدن. ما میتونیم مثل اهل سنت بعد از هم مقداری از یک سوره رو بخونیم؟
نه، سوره کامل، ولو سوره کوچیک بخونیم اما سوره کامل بخونیم، نه مقداری از سوره، سوره و سوره کامل باشه.
درست. بعد سوره طولانی رو میتونیم بخونیم؟
سوره طولانی هم میتونیم بخونیم،
هر چند طولانی باشه.
بله هر چند طولانی.
خب حالا اگر
رو هم میتونیم بخونیم.
آها همین، اگر از رو میخوایم مثلا مصحف قرآن رو بگیریم یا موبایل رو بگیریم دستمون به این شکل قرار میگیره، اینا اشکال نداره؟
نه اشکالی نداره. نه تو همه فتاوام هست، تو استفتاحات هم هست، که از رو میتونه کسی از روی مصحف هم میتونه بخونه، مشکلی هم نداره.
از روی موبایل هم فرق
میتونه بخونه، لزوم نداره حفظ باشیم ما. نگفتن شرطش اینه که باید حفظ باشید شما، از رو بخونید.
حالا ایشون خود نگرانش از این باب بود که مثلا وقتی که داریم میخونیم از رو مثلا دستمون به این شکله، نمیدونم حالا
چه اشکالی داره.
خانه نداره یعنی رد
قنوت میشه اون وقت.
نه مثلا شبیه به اهل سنت بشه مثلا اینها.
نه نگران نباشن، مانی نه. نه مانی نه.
بعد گفتن که شما توصیه فرمودید که حالا اثر ما روایت از اهل بیت داریم، از امام صادق داریم که در نماز اهل سنت شرکت کنیم. ایشون میگن خب اوقات شرعی اینها فرق میکنه با ما. آره دیگه زودتر نماز میخونن.
اوقات شرعیشون فقط در مورد مغربه و الا ظهر عصر مشکل نداره، صبحشون با ما یکیه، عشا چون عشا هم جدا میخونن، فقط مغربه که اونا مغرب رو وقتی میخونن که آفتاب غروب کنه، یعنی همین که دیگه شما سرخی آفتاب رو ندیدید اونها اذان میگن، اذان نماز مغرب رو، ولی در واقع مغرب نشده، غروبه، چون فرق مغرب و غروب تقریبا حدود در 12 دقیقه 15 دقیقه هست، حدودا اینجوریه. بنابراین اگر که شما میخواد نماز رو بخوانید همراه با اونها میخواد بخوانید، اونها نماز مغربشون رو خارج وقت بخونن، اینو دیگه نمیشه کاریش کرد دیگه، واقعا اینجا نمیشه بخونید. شما باید چون وقت یکی از واجبات، یکی از مقدمات مهمه، خارج وقت بخونید فایده نداره که. البته اینو مرض بکنم، اما اهل سنت هم نماز مغرب رو که میخوان بخونن حتما، جناب آقای اسماعیلی هم اینو میدونن چون هم حج مشرف شدن عمره میدونن، اونا هم که مشرف شدن میدونن. معمولا نماز مغرب رو وقتی اذان رو میگن با اون مقدماتش که یه مقداری طولانی میشه تا نماز مغرب رو میخوان بخونن دیگه به وقت شرعی خود ما شیعه هم دیگه وقت شده، دیگه مغربه دیگه،
خیلی نیست دیگه.
بله بله میگم، عرض کردم گاهی 10 دقیقه مثلا 10-12 دقیقه، یعنی تا اذان رو میگن و مقدماتشو، چون اونا یه قبل از مغرب هم یه نمازی هم پا میشن میخونن، نافله میخونن وقتی اذان، دیگه تقریبا نمازشون رو که میخوان شروع بکنن دیگه وقت شده. در هر صورت باید وقت رعایت بشه،
یعنی باید مطمئن بشن که وقت
بله.
شده،
یقین به وارد شدن وقت، این خودش مهمه.
خب این هم از سه تا سوالی که آقای بازری پرسیده بودن. آقای خدری یا خدری که حالا ظاهرا خدری گفتن صحیح هست از گلستان، نمازی که برای پدر مادر میخوان بخونن، خلاصه ترین نمازی که دیگه حالا بتونن زیاد هم بخونن به چه شکل؟
بارها ما این قانون شرط کردیم، نماز قضا با نماز ادا هیچ فرقی نمیکنه، فقط یه فرق داره، اونم زمانشه. شما نماز ادا رو باید در زمان خاص بخونید، مثلا نماز صبحتون رو ادایی بین اذان صبح و طلوع آفتاب، ولی اگر قضا خواستید بخونید هر زمان خواستید بخونید، همین. ولی تو چیزای دیگه هیچ با هم فرقی نداره، هیچ. مثلا اذان، اذان مستحبه، نمیخواد بگی خب نکید، چه برای نماز ادا چه برای قضا، میخواد سریع بخونید دیگه، میخواد نماز قضاها رو پشت سر هم بخونید. اذان مستحبه نمیخواد بگید، اقامه مستحبه نمیخواد بگید مثلا میگه.
بله.
بعد از حمد یه سوره کوتاه بخونید، هم قل هو الله کوتاه دیگه، کوثر بخونید، والعصر بخونید. بله. مثلا میگم تو رکوع و سجدتون ذکر مستحبی نمیخواد بگید نکید، فرقی نمیکنه. تو نماز ادا هم اینطوره، تسبیحات اربعتون یه دونه میخواد بخونید، یه دونه واجبه، بیشتر هم نمیخواد بخونید نخونید. قنوت نگیر اصلا، تو مستحبه قنوت میخواد بگیری ولی کوتاهش بکنی، یه صلوات بفرست. سلام نماز رو
فقط سلام آخر،
فقط سلام آخر بود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه کوتاه میشه نماز دیگه. حالا میخواد برای پدر مادر باشه، برای قضای خودت باشه،
نماز قضای خودمون فرق نمیکنه،
هیچ فرقی نمیکنه.
ولی خب حالا بالاخره وقتی که ما میخوایم، به نظر من خودم به ذهنم رسید استاد که برای پدر مادر وقتی میخوایم بخونیم
تربش کنیم،
آره کمش نذاریم
خب حالا یه وقتم هست واقعا میبینه تعداد زیاده،
آها. زمان زیاد،
زمان زیاد میبره، این ناچاره دیگه، میخواد الان پشت سر هم اینا رو بخونه، هم برای پدر مادر، خب کوتاهش میکنه،
خلاصه بشه. بسیار عالی. خب اینم از سوالات تلفنی. محمد آقا از لندن پرسیدن که کلن حکم لکه خون در داخل تخم مرغ رو بفرمایید.
لکه خون در داخل تخم مرغ به فتوای همه بدون اختلاف خوردنش حرامه، این مشخصه، خوردنش حرامه. بنابراین شما باید اون لکه رو جداش کنید، خیلی هم راحت جدا میشه، با سر یک قاشق، قاشق چای خوری، این خون رو میتونید از داخل تخم مرغ در بیارید، این مالی که خورده نشه. اما در مورد نجاستش اختلافه. گاهی عزیزان میپرسنم، گاهی واقعا اون چیزی که تو دلشون هست میپرسن، چرا اختلاف دارن آیو؟ ببینید معلوم، مثلا اینجا بگم چرا، تو علمی هم هست بد نیست، این خونی که تو این تخم مرغ چیه؟ آیا شما میتونید بگید این خون مرغ که نجسه دیگه؟
بله دیگه فهم.
این خون مرغ الان توش؟ بعضی از آقایون میخوان میگن بله. بعضی از آقایون میخوان میگن بله دیگه. به خاطر اینکه این ثمره همون مرغ دیگه، فرق نمیکنه که. این خونی که در این تخم مرغ هست در واقع خون مرغ است. لذا میگن نجسه. بعضی قائلا میگن که نجسه. بعضی میگن نخیر. این خون که خون مرغ که تو بدن خودشه که. خون مرغ که تو بدن خودشه. این خون توی تخم مرغه. بنابراین اونا نجس نمیدونن. پس اختلاف تو چیشه؟ تو این که نجس است یا نجس نیست. ولی تو این که نباید اون رو بخوریم همه اتفاق دارن. چرا؟ به خاطر اینکه خون اگر پاک هم باشه، مثل خون ماهی، خون ماهی پاکه و نمیشه بخوریم. مثل خاکه، خاک پاکه و نمیشه بخوریم. تو این که نمیشه بخوریم همه متفقن، اما در این که نجس هست یا نه اون عرض کردم اختلاف دارن. باید ببینیم فتوای مرجع تقلید توی رساله هم هست این مسئله، توی احکام پاکی ها، توی احکام نجاسات تو اونجا هستش، میتونن نگاه کنن.
حالا استاد وقتی که تخم مرغ رو شکستیم مثلا توش خون بود، راه این که بشه استفاده کرد رو
اگر واقعا سرایت نکرده باشه، یه وقتی ببینید دیگه وقتی چیزش میکنه قاطی میشه با همه، درست شد؟ دیگه نمیشه. ولی اگر نخیر جوری شما شکستید، معمولا هم خانمایی که کدبانو هستن تخم مرغ رو اول توی یه ظرف جدایی میشکنن، بعد اون وقت میریزن مثلا تو مایتوبه. خب وقتی که شما شکستید دیدید که این خون مشخصه یه جای خاصه، همونو با سر قاشق بردارن بقیه‌اشو استفاده بکنن، اشکال نداره.
یا مثلا مخلوط بکنن به شکلی که
خب اگر نجس باشه اون وقت مخلوطش بکنن همه نجس میشه.
آها، اون طبق فتوای
اونایی که میگن نجسه. والا اگر اونایی که میگن نجس نیست ولی میگن حرامه، خب کمه، کم اگر مستهلک بشه تو همه اشکالی نداره.
ولی اونایی که میگن نجسه،
نجسه کم هم که باشه اون نجس میکنه.
خب درم بیاری بازم چی؟
همون اطرافشو، چون به بقیه سرایت نکرده، همون با سر قاشق همون اطرافشو برداره کافی.
خب تلفن داریم، علی آقا از کاشان پشت خط هستن. سلام به شما علی آقا. خیلی متشکرم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و آقای استاد وحیدپور و همه دستاندرکاران.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
داشتم می‌خواستم بدونم اینکه سال اول هم اینجوری بود، مثلا می‌خواستم شخصی پیشش کار می‌کنه بعد این مزد ما رو اجرایی نمی‌ده یا خود نده. من دیگه که پیش خودم فکر می‌کنم نمی‌ده. من می‌خواستم از مال این شخص برداریم. بعد گناه یا اشکال داشته یا این که میخواستیم بدونیم. سوال دوم هم این بود که مثلا زن و مرد نامحرم میخواست خواهر برادر آیت قرآن بخونه بازم مشکل داره یا نه؟ بعد یه سوال سوم
آیه علی آقا، سوال دومتون رو متوجه نشدیم، منظورتون چیه؟
میخواستم میتونیم چی؟ مثلا یه بعضی هم مثلا میگه خواهر برادر باز آیت قرآن خونده، یعنی
خب
خواهر برادری که مثلا دینی نه مثلا یه آیت قرآن بخونن بینم مثلا مرد نامحرم با زن نامحرم مشکل داره یا میشه خواهر برادری
دیگه محرمیت
منظورت محرمیته؟
بله نه مثلا به خواهر برادر باشن دیگه محرمیت خواهر برادری. بله
خب
سوال سوم این بود که مثلا چجوری میگه مرد مثلا باید زن جلوتر از مرد نماز نخونه. حالا ما اینجا هستیم بعد حسینی هم مثلا زن و مرد بغل همه، اشکالش چجوریه؟ میشه برای
مطرح کنید؟
ممنون میشم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، منتظر باشید انشالله استاد جواب بدن. خدا نگهدارتون باشه انشالله. استاد سوال اولشون گفتن که صاحب کار مزد نمیده و حالا اینجور که ایشون میگن بنا هم نداره بده، میشه تقاضا کرد چیزی رو برداشت؟
یه این سادگی خیر شرایط داره. این که من فکر میکنم که صاحب کار من مزد مرا نخواهد داد از همین الان، نه اینجوری نیست. ایشون اگر کار کرده، طلبکار شده و اون شخص کارفرماش مزد رو نداده و ایشون مطالبه کرده، گفته آقا بده، مطالبه کرده مزد من، گفته نمیدم، مطالبه کند و او امتناع کند و دیگه راه دیگه‌ای برای رسیدن به ارزش طلبش نباشه، بله و حالا یه جوری که مفسدم نداشته باشه، چون ممکنه بعداً به فرض کنی شکایتی زندانی دادگاهی چیزی میگه مال منو برداشته، مفسده نداشته باشه، بله در اون صورت میتونه از اموال اون کارفرما به اندازه‌ای که طلب داره، این اصطلاح همش میگن تقاض، میتونه برداره، تقاض کنه.
سوال دومیشون زن و مرد مال به خودشو آیه بخونن، اصلا ما چیزی به نام محرمیت و خواهر برادری داریم؟
ابدا نداریم. زن و شوهر با هم محرم میشن، اونم به واسطه یه صیغه ازدواج. حالا اگه آیه هست ایشون بفرمان آیه چیه ما هم خبر داشته باشیم. نه خیر، نه آیه ای، نه روایتی، نه هیچی نیست که بتواند یک زن و مردی اونم به عنوان خواهر برادر، خواهر برادر اصلا محرمیتشون نسبیه نه سببی، یعنی به سبب صیغه محرم نمیشن که خواهر برادر خواهر برادرن دیگه، خواهر برادر واقعی، نه خواهر برادر دینی. خواهر برادر دینی فقط به لحاظ اینکه هر دو مؤمنن، مثل دو تا مردی که میگن برادر ایمانی هم مثلا، اون به لحاظی که مؤمنن میگن خواهر و برادر، و الا نامحرمن و هیچ جوری هم به هم محرم نمیشن مگر اینکه زن و شوهر بشن با خوندن صیغه عقد ازدواج،
که حالا اون صیغه عقد هم گاهی
دائم ممکن موقت،
اونم شرایط داره،
اونم شرایط داره
بسیار، اونم شرایط. پس اینو عنایت بفهمید، گاهی گفته میشه آقا مثلا صیغه خواهر برادری ما هم چیزی نداریم، حواسمون باید باشه که وقتی با گفتن این مسائل بهانه دست معاندین و دشمنان ندیم، ما عقد موقت و عقد دائم داریم که هر کدوم برای خودش شرایط داره و طبق شرایط خودش باید عمل بشه. مثلا عقد موقت اذن پدر فرق نمی‌کنه، یا عقد دائم اذن پدر لازم اگر دختر باشه و چیزای دیگه. سوال سومشون، زن و مرد جلوتر، زن جلوتر از مرد میتونه نماز بخونه یا در کنار هم باشن چه اشکال داره؟
ایشون فرمودن در کنار هم که میگه تو مساجد پرده است، در کنار هم اگر زن و مرد نماز خوندن با یک حائل هیچ اشکالی نداره، که معمولا توی مساجد همینطوره دیگه، پرده است، پرده حائله، یه طرف زنه یه طرف مرده، این مشکل نداره. اگر زن جلوتر هم باشه مرد عقب‌تر باشه، تو جماعت که نمیشه، که معنا نداره که تو جماعت، حالا دیدید شما یه جایی تو جماعت خانم‌ها جلو هن مردا عقب هن، به این صورت این که نمیشه اصلا. ولی تو فرادا مثل تو خونه اگر زن جلو باشه مرد عقب باشه، اونم اگر حائل باشه اشکال نداره. من مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید که اون طرف دیوار خانمش داره میخونه، این طرف دیوار شوهرش داره میخونه، حائله، اینم اشکال نداره. ولی اگر نه، خانم جلو باشه مرد عقب باشه، بدون حائل و مانع باید حتما یه فاصله باشه، اگر حائل و مانع نیست حتما باید فاصله رعایت بشه، و اگر در کنار هم باشن باز بدون پرده و حائل باشه، باز باید اون فاصله رعایت بشه. فاصله چقدر باشه؟ فاصله اگر 5 متر باشه، خب این خیلی خوبه طبق نظر همه ی آقایون مراجع دیگه، هم نمازش درسته و هم مکروه هم نیست. ولی اگر فاصله بخواد کمتر باشه، بعضی‌ها دیگه حالا فاصله‌های کمتری هم گفتن، ولی اگه 5 متر فاصله باشه اون دیگه قطعی و یقینیه،
و اگر به اندازه حالا معمولا فاصله باشه مکروه دیگه، یعنی
کمتر از 5 متر باشه مکروهه،
یعنی ثواب نماز کمتره. خب اینم سوالایی که علی‌ها پرسیده بودن. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. من یه نکته رو بگم، اینکه من سوالا رو طبق ترتیبی که دوستان لطف کردن برام ارسال کردن میپرسم، سوالا خیلی زیاده، ببخشید اگر همه رو نمیتونیم خلاصه مطرح بکنیم. یه عزیزی گفتن که آقای توانه از تبریز یه بنده خدایی هست که خیلی از افراد بهشون پول میدن و ایشون با حفظ اصل پول هر ماه سود پول اونها رو میده. خودشون اون فرد گفته که این کار شرعی و کاملا حلاله. یه جوری مثلا دارن معامله میکنن، مقدار سود هم که میدن کم نیست. ایشون هم فرد مذهبی هستن. آیا درسته دریافت سود پول از به این شکل؟
عنوانش چی آخه؟ ما اینو بارها عرض کردیم، بار اول نیست، بارها تکرار کردیم. وقتی شما میخواد بده بستون کنید، پول به دیگری بدید، باید یه عنوان داشته باشه. یعنی اگر از اونتون پرسیدن پول رو به چه عنوانی دادی؟ میگه بهش بخشیدم مثلا. به چه عنوانی دادی؟ جنس خریدم. به چه عنوانی دادی؟ مثلا فرض کن قرض دادم. به چه عنوانی دادی؟ پول رو دادم مضاربه. به چه عنوانی دادی؟ پول رو دادم شراکت. ببینید اینجوری نمیشه که پول دادم، الان ایشون اینجوری گفتن پول ما دادیم. پول دادید؟ پول دادید یعنی چی؟ پول دادید که چی بشه؟ یه عنوان میخواد، تا اون عنوان نباشه ما نمیتونیم حکم شرعیشو بگیم.
بله.
ولی معمولا اگر نه عنوان مضاربه داره، نه وکالت داره، نه شراکت داره، هیچی، اگر اینجوری باشه میگی که دادیم سود پول بگیریم. سود پول اگر میخوان بگیرن همون ربا میشه.
اما اگر تحت یک عنوان و قراردادی باشه،
قرارداد شرعی باشه اشکال نداره. شریک شدن با او، مثلا میگه شریک شدیم، نه وکالت دادیم، ابن نداره وکالت بدید با پولتون کار بکنه، پولو سودشو تقسیم بکنید، یا مضاربه یا امثال اینها، اونها اگه باشه اشکال نداره.
حالا مثلا یه سوالی، بعضی مثلا میگن که پولو میدیم به یه شخص طبق همون مقداری که بانک میده، از این آقا اینقدر میگیریم، یعنی خودشون با هم دیگه میگن آقا بانک اینقدر میده ما هم اینقدر میگیریم.
خب چه عنوانی باز داده؟ این مهمه، به چه عنوانی شما پولو برای چی دادی؟ برای قرض دادی؟ اینا مهمه، این اول باید روشن بشه. چون تا موضوعش روشن نشه حکم شرعی معلوم نمیشه که مجهوله.
طبعا.
موضوعش روشن بشه اون وقت حکمش هم روشنه.
و این نکته رو مخصوصا پرسیدم برای اینکه بعضی وقت مراجعه میکنیم به بانک، یه 5 6 صفحه میذارن جلوی ما، امضا میکنیم ولی هیچ کدوم اینا رو نمیخونیم که وها این چه قراردادی هست، مشارکت مضاربه است، شرکت نمیدونم فلان، وکالت، هر چی هست بانک یه قرارداد با ما میبنده به ما سود میده. اگر بین افراد هم این کار شرعا انجام بشه جناب استاد فرمودن که مشکل نداره. 916 4 شماره پایانی 6785 گفتن پدرم 5 روز جلوی برادرم فوت کرد، آیا به بچه های برادرم ارث میرسه؟
5 روز جلوتر است.
حالا واژه جلو ولی منظورشون به خاطر اینکه خواستم این سوال خودشونو بخونم
ظاهرا اینجوری منظورشون.
آره. حالا اگر بگیم پدر جلوتر از برادر فوت کرده باشه،
پدر جلوتر از برادر فوت شده و ارث به برادر، یعنی به فرزند میت، برادریشون این فرزند میت دیگه، ارث به فرزند میت میرسه، حالا چه تقسیم بکنن چه نکنن اینش مهم نیست. ارث قهریه. قهری یعنی چی؟ یعنی به طور خودکار اتوماتیک، یعنی برادر ایشون که فرزند میت است سهم خودشو برده، اون مقداری که سهم برده اون سهم میشه جزء اموال اون پسره. بعد از 6 روز اگر اون پسر فوت شد اون دیگه ارث هم به وراث اون وراث که از جمله بچه‌هاش هم هستن. بله.
حالا اگر برعکس باشه، مثلا پسر زودتر از پدر از دنیا بره،
پسر اگر زودتر از پدر فوت بکند پدر از پسر ارث میبره، درست؟ خب ارث میبره پدر دیگه و بچه‌های اون و بچه‌های اون، چون هم پدر تو طبقه اول ارث هم بچه‌ها. ولی بعد دیگه که این پدر از دنیا رفت دیگه چیزی به نوه‌ها نمیرسه. خیر، چیزی به نوه‌ها نمیرسه.
بسیار عالی. بریم سراغ سوال بعدی خدمتتون، که گفتن رطوبتی که بعد از دستشویی از آقایان از مجرای بول به صورت قطره‌ای خارج می‌شود چه حکمی دارد؟
اگر بعد از اینکه ادرار کردن استبرا بکنند خب این آسونه، مشکل نداره. یعنی چی؟ معناش این است که دیگه کاری انجام بدن که شرع مقدس میگه که مجرا خالی شده، مجرا خالی شده از بول، از ادرار. وقت اگر رطوبت خارج بشه، رطوبتی باشه که شک داره، میگه که انشالله بول نیست، پاک، جز رطوبت های پاک. چرا؟ چون شرع مقدس اینجا خودش گفته است که مجرا خالی شده، استبرا بشه. استبرا هم تو رساله ها گفتن، برای مردان گفتن طریقش. حالی یه وقت است نه، من یقین دارم که خیلی ها توجه ندارن به این مسئله، مثلا این کار انجام نمیدن،
درسته؟
استبرا نمیکنه که، خودشو آب میکشه پا میشه. خب این که خودشو آب میکشه پا میشه بعدن سوال میکنه، اینجا پیامک میزنه، این قطره‌ای که از او خارج شده خودش میگه من شک دارم، شاید این الان ادرار باشه چون من استبرا نکردم. بنابراین ممکنه ادرار بوده توی مجرا الان بیرون اومده و استبرا هم که نکرده، طبیعی است که اینجا شرع مقدس چه حکمی میکنه؟ میگه که این حکم ادرار رو داره، نجسه. اگه وضو هم گرفته بودی وضوت باطله، لباست هم نجسه، بدنت هم اونجا نجسه.
طبعا خاصیت استبرا همینجا خودش نشون میده،
همینه که چی؟
کار رو ساده میکنه،
کار رو ساده میکنه. یعنی اگر رطوبتی قطره‌ای از او خارج شد که شک داره شاید ادرار باشه، نه ادرار نیست، خیالش راحت باشه.
تلفن داریم؟ آها. خب عرض شود که آقای میر افغان غلامی پور از غزنه افغانستان، من حالا درست گفتم شهرشون یا نه، گفتن ما از مرکز غزنه به اطراف میریم ماه رمضان، اکثرا میگن چون ما طرف خانه خود میرویم روزه ما درست است، حدودا 6 ساعت راه است، یعنی روزه ما درست است یا باید شکسته شود؟
خب آخه خیلی روشن نیست سوالشون.
آره.
شغله، یعنی ایشون هر روز دارن میرن، فقط تو مارمزونه، تو غیر مارمزون هم هست، چند ماه هست طول سال چنین کاری رو میکنن، سفرشون قاعدتا برای سفر شغلی باشه دیگه، هر روز که نمیره این کار رو، مثلا برای تفریح که نمیره که. بنابراین اگر سفرشون شغلی باشه و 6 ساعت هم که هست معلومه مسافت شرعی میره، مسافت شرعی میره، مسافره، عرض می شود که منتها نگفتن آیا فقط تو مارمزونه یا نه، مثلا فرض کن 3-4 ماهی این کار ادامه داره، یه مقداری واضح تر بفرمان اگر با این شرایطی باشه که من عرض کردم، یعنی 3-4 ماه باشه مستمرن و هر روزم داره میره ایشون، سفرش هم طبیعتا اینجوری که داره ایشون میگه سفر شغلیه، روزهاشون رو باید بگیرن، نمازاشون هم تمامه.
بله. حالا اگر نکته دیگه‌ای هست این عزیزمون لطف کن دوباره سوال رو بپرسن، ما در خدمتشون هستیم. 917 4 شماره پایینیشون 2873 گفتن کسی که سنگ کلیه دارد آیا میتواند در ماه رمضان روزه بگیرد یا خیر؟ آقای تفرشی،
بستگی داره. معمولا اونایی که سنگ کلیه دارن مثل خدا آقای اسماعیلی عزیز،
بله،
این مشکل رو دارن، دکتر سفارش میکنه به این که مرتب باید مایعات مثلا آب بخورن، همینطوری دیگه.
ولی خب من حالا تو الان گرفتم روزه آرما
و همین لذا گفتم بستگی دارد، برای همین گفتم. یه وقت است که واقعا خوف این رو داره، نگران این است که اگر 15 ساعت 16 ساعت آب نخوره لطمه بهش وارد میشه، خودش خوف این داره. یا پزشک بهش میگه، پزشک میگه اگر شما مدت طولانی آب نخورید مداوای شما طول خواهد کشید، دیر خوب میشی. مثلا فرض بفرمایید که سنگ کلیتون بیشتر میشه، اگر به توصیه پزشک بهش میگه روزه نگیر، یا نه خودش تجربه کرده، خودش میفهمه واقعا آب که نمیخوره کلیهش درد میگیره و این بیماری تشدید میشه، روزه رو نگیره. اگر غیر از اینه، نه مطمئن است که مشکل ایجاد نمیشه، به دکترم بهش گفته اشکال نداره، بگی.
خب خواهر بزرگوارم خانم یعقوبلو لطف کردن یه بار دیگه برام پیام فرستادن و گفتن پیام فرستادم نخواستم مزاحم بشم. خواهر بزرگوار این حرفا چیه؟ شما مراهمید، ما افتخار میکنیم که بتونیم سوالات شما رو جواب بدیم. ده بارم که توی برنامه زنگ بزنید و سوال بپرسید ما با افتخار جوابگو هستیم. اما ظاهرا باز یه مقدار سوالشون رو پرسیدن، ادامه همون مباحثی که مطرح کردن و گفتن من درآمدم تا امروز رو هر چی بوده حساب و کتاب کردم و دادم و خمسشو دادم و حقوق وصول نشده رو حساب نکردم. به هر حال کارم حسابداری است، حسابدار جماعت حواسشون هست تا چیزی وصول نشه درآمد نیست تا بخواهیم مالیات یا خمس دهیم. من کوچیک و مخلص خدا و رسول هستم، به محض وصول اطاعت امر می شود. البته مرجع من امام و الان هم رهبری. عرض کنم که حالا این رو بفرمایید.
عرض کردم اگر که ایشون به نظرات مقام رهبری میخوان عمل بکنن، ایشون میفرمان که حقوق معوقه رو اگر به شما دادن جزء درآمد جدید سال هست، بنابراین هینه وصول خمس نداره، میتونن نگهش دارن. اگر تا سر سال بعدی خرج نشد پسنداز شد اون وقت خمس بدن، اگر هم خرج شد خمس نداره.
آقا سعید از قم گفتن در چه مواقعی در حساب خمسی مصالحه میشود؟
مصالحه مال جایی است که کسی قبلا خمس نداده و نمیدونه چقدر خمس بده، کاره نمیدونه، هیچی نمیدونه، بنابراین چاره ای نداره جز این که بره مراجعه بکنه و نسبت به گذشتهش یه مقداری رو چون نمیدونه چقدره که ما دقیقا بگیم که بره یک پنجم بده، یک پنجم چی رو بده آخه، چون اینو نمیدونه، میره با یک مقداری از مال عرض میشود که با نماینده مرجع یا خود مرجع دفترشون مصالحه میکنه، به این معنا که اونا میگن این مقدارشون هم این مقدار میده و گذشتهش تسویه میشه، از این به بعدم دیگه سال خمسی برای خودش نگه داره حساب و کتاب.
خب وقتمون تمام شد استاد، یه سوال، چون ما الان جمعه که در پیش رو داریم، جمعه همین هفته اول ماه رجب هست، تا روز ولادت حضرت امام باقر علیه السلام هم هست و ما در روایت داریم که اولین شب جمعه ماه رجب لیلة الرقائب هست که بسیار هم فضیلت داره روزه گرفتن و اینها. استاد این پنج شنبه میشه لیلة الرقائب یا خیر؟
این شب جمعه که میاد خیر، این لیلة الرقائب نیست. زیادم سوال میکنن چون خیلی هم واقعا رغبت دارن به اینکه این کار انجام بدن. ببینن اون چیزی که در مفاتیح باز کنن ببینن دیگه، اعمال ماه رجب نوشته هستن، نوشته لیلة الرقائب. در اونجا تاکید میکنه مرحوم اشرف عباس قمی رضوان الله، میفرماد اولین پنج شنبه ماه رجب، پنج شنبه ای که میاد یعنی دو سه روز دیگه، پنج شنبه
روز ماه جماد الثانیه،
پنج شنبهش که مال ماه رجب نیست. بنابراین هفته بعد انشالله، هفته بعد پنج شنبه میشه هفتم، میشه هفتم رجب، میشه اولین پنج شنبه ماه رجب، روزشو بگیرن و شب جمعه که میشه شب هشتم رجب میشه شب
لیلة الرقائب،
یعنی لیلة الرقائب، شب لیلة الرقائب، یعنی شب لیلة الرقائب.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. عرض کنم به قول من خودم دو تفلان مسلم،
بله، یا سنگ حجر الاسود. خب بابا حجر الاسود خودش سنگه، سنگم که خب سنگه، اون وقت دیگه معنا نداره بگیم سنگ.
درست. بسیار عالی، ممنونم از شما جناب استاد بیت‌پور، استفاده کردیم از محضر یکایک که شما عزیزان بیننده هم سپاسگزارم، لطف کردید، همراهی کردید. واقعا خیلی از پیام‌ها باقی مون. الحمدلله که شما انقدر دغدغه مسائل شرعی و احکام دارید. انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.